بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدا يحفظونه من امر الله. عرایضی که در طی شبهای قبل خدمت سروران معظم عرض کردم اون دغدغه است که پیرامون مسئله تبری در فرهنگ کلمات اهل بیت و در زیارات حضرات اهل بیت علیهم السلام وجود داره، به این معنا که در کلمات اهل بیت ما می‌بینیم که درباره تبلی و درباره ابراز محبت به اولیای الهی عموما شیعیان و مسلمانان، اونهایی که خالص بودند در اسلام و در ایمان، اینها مشکلی نداشتند ابراز ارادت به ساحت خیر کل و به ساحت همه خوبی ها. فطرت انسانی است، طبیعت انسانی است. اما اون چه که کمر اسلام رو از همون اوان ظهور اسلام، حتی به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، قبل از مهاجرت پیغمبر اکرم مزاحمت اصلی برای اسلام و نشر اسلام ایجاد میکرد، مسئله تبری بود. یک نمونه شو بنده بخوام عرض کنم خدمتتون که تا چه حد انسان با زمان خودش و زمان انقلاب خودش مقایسه بکنه ببینه چقدر شکننده است. داستان جنگ احد که در جنگ احد که در سال سوم اتفاق افتاد و جنگ بسیار حساسی هم بود، یعنی لشکر کفر قریشیان با تمام قوا به میدان آمده بودند، با ضربه سخت و دردناکی هم که در جنگ بدر خورده بودند، وقتی که می‌خواستند برگردن از جنگ بدر به سمت مکه رو کردن به پیغمبر اکرم و گفتن وعده ما در سال بعد به قاطعیت داریم میگیم بنیان شما رو خواهیم کرد. یعنی با کینه‌ای که در جنگ بعد داشتن، با عصبانیتی که بزرگان و صنادید قریش مثل ابو جهل و اینها در اون جنگ از بین رفته بودن، اینها یا مثلا عتبه، اینها همه کسانی بودن که ستونهای بنی امیه بودند، اینها برگشتن در جنگ احد تمام قوا رو جمع کردن با همپیمانانشون با قبائل اطراف مکه، با یه لشکری در حدود 3000 نفر به جنگ مسلمانان آمدند. از سوی دیگر مسلمانان در نهایت فشار، فضا بسیار فضای سخت، شایعاتی که روز به روز از سوی یهودیان در میان مسلمانان پخش می شد، فشار اقتصادی که بر مسلمانان آنچنان وارد می شد که دیگه بنده توضیح ندم، در جنگ خندق پیش می آمد دارد در کلمات رسول اکرم که می فرماید گاه یوقات پیش می آمد که من و بلال یک ماه بیشتر از یک قرص نان سهممون نبود. تعبیرشون این است من قرص نانی که زیر بغل رو پر نمی کرد، طبیعی یه قرص نان کوچک یک ماه. قضیه اصحاب الصفه از اون طرف با همه فشارها هر روز بر تعداد مهاجرینی که در مکه صاحب همه چیز بودن ولی بدون هیچ چیز کفار بیرونشون می کردن، اینها بر نانخورها و بر جیره خارهای مدینه که خودش در حصر اقتصادی بود و در فشار بود افزوده می شد. وضعیت وحشتناک. در این وضعیت شما ملاحظه همین جنگ احد اتفاق افتاد. از یک سو لشکر کفر با همه قدرت، از یک سو مسلمانان با اون وضعیت به جنگ آمدن. حالا در نظر بگید تو چنین فضایی عبدالله ابن ابی سلول به اسلام میگن، یا ابی سلول، عبدالله ابن ابی معروف که سرکرده منافقین بود، این با حدود تقریبا 700 نفر از همکارانش گفتن ما میایم به لشکر مسلمانان کمک میکنیم، در کنار پیغمبر اکرم با قریش میجنگیم. خب هم استقبال کرد، با مسلمانان وارد شدن. لشکر اسلام در صحنه نبرد دو گروه ایستادن، در اوج این که میخواد نبرد شروع بشود یک باره گفتن که ما در شرایطی نیستیم که بتونیم به جنگیم، یه باره ستون خیمه اسلام رها کرده. شما در نظر بگیرید یک باره 700 نفر که به تعبیر مرحوم علامه حدود یک سوم جمعیت مسلمانان میشد، یک بار خیمه مسلمانان رو تخلیه کنن، این به لحاظ روحی چه ضربه‌ای به سپاه اسلام میزنه؟ اونم چه کسانی؟ کسانی که خودشون در عسر و حرج و بسیارشون مسلمانان تازه ایمان آورده بودن، بسیارشون اصلا از قرآن چیزی نمیدونستن، همون عرب جاهلی بود که حالا اسلام آورده بود. میبینید اینهایی که کمر اسلامو میشکند، این اموره که آیه شریفه دارد، میفرماید قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اگر ما جنگ رو میدونستیم با شما هماهنگی میکردیم. کسانی که خودشون جنگاور بودن بهانه میارن که ما نمیتونیم با شما بجنگیم، و یک بار خیمه اسلام رو در این حد میشکنن، پایین میارن. این در سال سوم، و این گروه همینطور قویتر و قویتر، و مسلمانان سطحی نگری که تازه اسلامی آوردن، اینها رو که می دیدند در اسلامشون، در ایمانشون، در باره پیغمبر اکرم، به خصوص در باره امیرالمؤمنین که پیغمبر اکرم دائما سفارششون رو می کردن، هی شک و تردید و دودلی بیشتر و بیشتر می شود. لذا مسئله تبری و مسئله آگاهی به این که دشمن کیست در درون مسلمانان، از عمده ترین تکالیف مسلمانان در تمام دوران. به این که بنده در این شبهای عزیز، با این که بنا داشتم بین و بین الله، از روز اول بنده بحث تفاسیر قرآن رو در باب مسئله ولایت مطرح کنم، احساس همینه که درد امروز جوانان ما و درد امروز جامعه ما به تعبیر مرحوم استاد مطهری، مسئله نشناختن دشمنان دوست نمایی است که در دل مسلمانان دارن حرکات منافقانه دشمن رو انجام میدن. در حساب باید جوانان ما آگاه باشن. البته انشالله توفیق باشه در شبهای بعد عرایض قرآنی ما عرض خواهم کرد، ولی امشب باز ادامه بدم همون بحث تبری رو، به این معنا که تبری در فرهنگ قرآن یعنی شناخت شیطان و جنود شیطان. که اگر شما آیات قرآن رو که بنده در این مورد خیلی دنبال کردم ملاحظه بفرمایید، به جرأت میتوان گفت بیش از یک سوم آیات قرآن درباره شیطان و جنود شیطان شناسی است. وقتی خداوند درباره داستان انبیا بیان می‌فرماید دائما از حضرت آدم علیه السلام که شروع می‌کند تا میرسد نوبت به پیغمبر اکرم، دائما در کنار صفات انبیای الهی و صفات عظمای انبیای الهی، صفات دشمنان و جنود دشمنان رو بیان می‌فرماید. آیات فراوانی از سوره مبارکه بقره که ملاحظه می‌فرمایید اختصاص داره به بنی اسرائیل. در قدم به قدم خداوند در کنار اینکه فضیلت‌های از بنی اسرائیل می‌شمارد، شروع می‌کند بهانه‌گیری‌ها، سطحی‌نگری‌ها، نفهمی‌ها و نادانی‌هاشون در عین ابراز دوستی به حضرت موسی علیه السلام بیان می‌کند. بعد پیغمبر اکرم می‌فرماید ای امت اسلام بدانید خداوند بنی اسرائیل رو اگر مثل زد به خاطر این است که شما هم همان سرنوشتی رو خواهید داشت که بنی اسرائیل داشتند. تا اونجا که در روایت دارد که اگه اینها در سوراخ سوسماری در تاریخ خودشون فرو رفتن، شما هم همین کارو خواهید کرد. قضیه بقره بنی اسرائیل، قضیه اصحاب الصف، قضیه سامری، قضیه قارون. قارون کی بود؟ قارون حافظ تورات بود. قارون از نزدیکان نسبی نزدیک به حضرت موسی علیه السلام بود. وقتی تورات میخون بنی اسرائیل در دورش جمع می شدن، های های گریه می کردن، حال خوش بهشون دست می داد. که آیه شریفه دارد در سوره مبارکه قصص که نقارون کان من قوم موسی، از نزدیکان موسی بود. فبقا علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه. دلیل ما بهش پول دادی، مال دادی، امکانات دادی، از نزدیک بودنش به موسی راندخاری به اصطلاح امروزی ها کرد، از صدای خوشش بنی اسرائیل رو گول زد، از آگاهیش به تورات توجیهات اقتصادی کرد، مال فراوان اندوخت. لذا آیه شریفه میفرماید فبقا علیهم، توقیان کرد بر اونها و مال فراوانی اندوخت، تا اونجایی که میفرماید به حدی که کلید گنجهای او رو 40 مرد به زحمت میتونستن هم بکنن. این تعبیر قرآن بر عظمتش. و بعد کارش به اونجا رسید که دیگر بنده خارج از فضای بحثم هست. عرضم این است در میان همه انبیای الهی این مسئله عمده ترین مشکل انبیا بعد از پیروزی بر کفار بوده است. لذا آیه شریفه می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله، ببینید ربنا الله، عده‌ای در همون آغاز ایمان آوردند و گفتند یا رسول الله، پروردگار ما اون خدایی است که تو فرمودی، ولی ثم استقاموا. مهم استقامت در ایمان است و الا ایمان آورندگان فراوانند. مهم این است که انسان وقتی ایمان آورد پای حرفش بایستد. ثم استقاموا که در روایت دارد ثم استقاموا مراد مؤمنینی هستند که بعد از رسول اکرم بر ولایت مولا باقی موندند. بعد دارد تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. لذا بنده در امشب چند روایت شریفه رو از پیغمبر اکرم، از حضرات اولیاء الهی خدمت عزیزانم عرض می کنم و توضیحاتی عرض می کنم تا معلوم بشود در میان فرهنگ اهل بیت مسئله تبری از کفار و شناخت دشمن در میان مسلمانان از اهم امور است و از بالاترین گویی ستونهای اصول اعتقادی است. برای این نمونه این روایت شریفه را از امام صادق از رسول اکرم که حضرت از جد بزرگوارشون رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنند و میفرمایند که حضرت به اصحابشون، یعنی امام صادق به اصحابشون فرمودند که رسول اکرم خطاب کردند به اصحابشون فرمودند ایو ارال ایمانه او سق، کدومی که از رشته های ایمان فکر میکنید در نزد پروردگار محکمتره که اگر انسان به اون رشته چنگ بزند مطمئنتر به خداوند واصل میشود. خب طبیعی است که اصحاب بلافاصله چیزهایی رو که از پیغمبر یاد گرفته بودن پاسخ میدادن دیگه. اونها گفتن والله و رسوله او اعلم، ولی پیغمبر فرمودن خب بگید. برخیشون فرمودن نماز، برخی دیگر گفتن زکات، برخی گفتن روزه، برخی گفتن حج، برخی گفتن عمره، بعضی ها گفتن جهاد، الجهاد فی سبیل الله. پیغمبر اکرم فرمودن همه اینها که گفتید درست و همه این هم درش فضله، اما بدانید، من همینجا یک پرانتز باز کنم، روایات که در باب نماز است، روایات که در باب جهاد است، انسان در فصل نماز که نگاه می کند گویی کسی که این دو را ندارد، به خصوص نماز را ندارد، گویی هیچ چیز ندارد. دارد عنوان و صحیفت المؤمنه از صلات، یعنی روز قیامت وقتی چون هر کس که محشور می شود نامه عملش به تعبیر قرآن برگردن او آویخته است. حالا برگردن اینطور در میان عرب اینطور بوده، هر چیز که به گردن بود گویی یعنی چیز لاینفک با شخص همراه بوده است. کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، همه انسانها رو در روز قیامت نامه عملشان را، طائر یعنی نامه عملشان را، ما الزام کردیم، واجب کردیم که برگردنش آویزان باشد، یعنی گویی از او جدا نشود. و نخرج له کتابا یلقاه منشورا، و او رو از قبر خارج میکنیم و نامه عملش باز و گسترده در پیش روی خودش و برای برخی که اجازه داشته باشن در مقابل دیگران. بعد خطاب می شود اقرأ کتابک، نامه عملت رو بخون، اقرأ کتابک، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت بگو تو چیکار کن، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. عرضم این است که وقتی نامه عمل اینطور باز است، در سر لوحش مثل تیترهای روزنامه که به اصطلاح امروزی ها میگن سو تیتر، یعنی اون چیزی که انسان تا روزنامه رو صفحه اول نگاه میکنه چشش به اون تیتر درشت روزنامه میافته، اون تیتر درشت میفرماید نماز است. لذا فإن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها، اگر نماز کسی قبول شد بقیه نامه عمل او رو میخونن، ولی اگر رد شد دیگه نامه عمل بقیهش رو نمیخونن، هم میگذرن میگن این نامه به کار ما نمیاد. عرضم این است، ببینید نماز با این اهمیت رو پیغمبر اکرم میفرماید بله شما درست میفرمایید، ولی بعد در ادامه خود حضرت میفرماید ولکن اوثق اور الایمان الحب فی الله والبغض فی الله، بالاترین دستگیری که میتواند شما را در قیامت نجات بدهد علارغم اون همه اهمیت درباره نماز این است که شما در زندگی محبتتون به خاطر خدا باشه، دشمنیتونم با افراد که میکنید به خاطر خدا باشه. ببینید خداوند در اینجا آیا از شما خواسته است دشمنی بکنید؟ دشمنی کنید. خواسته است دوستی بکنید؟ دوستی کنید. و شما ببینید با این ملاک انسان چقدر رابطش با همسرش، رابطش با همکارش، رابطش با مردم در ارتباطات اجتماعیش، به خصوص این راندخاری هایی که انسان در ارتباطات اداری و دولتی و لشکری و کشوری و غیره و ذالک برقرار می کند که بکند، ولی آیا ابراز ارادت کردن ها واقعا به خاطر خداست؟ و از اون طرف ابراز نفرت ها و کینه ها واقعا به خاطر خداست؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند در یک کلامی که در قرر و درر مرحوم آمدی است، میفرماید امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمایند پیغمبر اکرم به ما ان فرمود ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره، که ما در ارتباطات اجتماعی وقتی دیدیم یه آدمی مجاهرتن و آشکارن داره معصیت خدا رو میکنه باهاش خوش برخورد نباشیم، با صورت با ابروها و با چشمهای با صورتهای در هم فرو رفته با او برخورد کنیم، ولو فرزندمون باشه، ولو شوهرمون باشه، ولو برادرمون باشه، خلاف میکنه با چهرمون نهی از منکر کنیم، کما این که اگر کار خوب کرد با چهره گشادمون تشویقش کنیم. لذا این که پیغمبر اکرم میفرماید در قیامت آنچه که دست شما را میگیرد این است، و لذا نمازی که شخص از سر نفاق بخواند، از سر راه دادن به منافقین بخواند، این نماز با همه ارزشش دارد در روایت که مثل یک کهنه بی ارزشی در هم پیچیده میشود و به زمین برگردانده میشود برای نماز گذار. لذا در ادامه روایت می‌فرماید و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله، و انسان با دوستان خدا ابراز ولایت بکند و با دشمنان خدا ابراز براءت بکند. این کلام رسول اکرم. کلام دیگه ای رو عرض بکنم از امام صادق علیه السلام، که امام صادق در بیانات بزرگوارشون به خصوص در کلمات امام باقر و امام صادق، کلمات تقیه و توصیه به تقیه فراوان است. انسان تعجب میکنه، حتی از شیعیان تقیه میکردن. دارد در یک روایت که شخص میاد خدمت، اگر خطا نکنم امام باقر علیه السلامه، و حضرت عرضه دارد که این آیه شریفه که میفرماید نون و القلم و ما یسترون تفسیرش چیه؟ نون و این قلم یعنی چی؟ حضرت میفرمایند که پیداست از اصحاب خاص بوده است. دقیقا همین تعبیر رو در مقدمه روایت دارد. حضرت میفرمایند بیا بریم به اندرونی منزل. حالا اطرافیانی که در این شخص در میان اطرافیان سوال کرده کیان؟ خب مؤمنینن، شیعیانن، از حضرت دارن استفاده میکنن. حضرت میفرماین من از اینها هم در ایمنی نیستم. حضرت دست طرف رو میگیرن برن به اندرونی منزل. بعد خود راوی میگه حضرت رفتن پشت پرده ها رو نگاه کردن، پشت اون پرده، پشت این پرده، همینطور. بعد آروم به راوی گفتن که نون و قلم هر دو ده فرشته ای هستند که مأمور کتابت تقدیرات و امور عالمه. لذا پروردگار به این دو قسم میخورد و قسم میخورد به نوشته های آنان. نون و قلم و ما، یعنی ما اسم موصول عطف به قلم، یعنی قسم به قلم و قسم به آنچه که اینها می نویسند و ثبت می کنند. تا همینجا. بعد حضرت بلافاصله میگن بلند شو بلند شو، من بیشتر از این دیگه ایمن نیستم. در حالی که این روایت وقتی به گوش ما میرسه خیلی روایت سیاسی، روایتی بر علیه حکام بنی امیه که در اون زمان حکومت میکردن یا بنی مروان نبود. یعنی عرض بنده این است، پس اهل بیت حتی از خصوصی ترین اصحابم به اندازه فهم و درکشون میگفتن بیشتر از اون رو در ایمنی نبودن. لذا توصیه به تقیه به کچکسانی است، به مؤمنین کفار که تقیه نمیخوان بکنن. خب تقیه به مؤمنی که میگفتن گویی یعنی میگفتن حرفای ما رو به غیر اهلش نش ندید. لذا وحشت داشتن از اینکه مبادا در میان اونها دشمنانی باشند که این افکار رو نابود بکنن. ابن ابوالاوجا از کسانی که وقتی خواستن بکشنش گفت میخواید منو بکشید، میخواید نکشید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. من بیش از 4000 روایت جعلی در میان روایات شما وارد کردم که همش هم دروغه و نمیتونیدم در بیارید. اینا مسلمانانی بودن که خودشون در میان اصحاب ائمه جا زده بودن و قال الصادق و قال الباقر و قال عقبتر میگفتن و جعل میکردن در میان کلمات اهل بیت. پس تبری به این معناست که امثال زراره چرا قیمت دارن، امثال محمد ابن مسلم، امثال همراد ابن اعین و دیگر بزرگواران اصحاب خاص، اینا چرا قیمت دارن؟ چون هر حرفی که میشنیدن بررسی میکردن، با دیگران مشاوره میکردن، آیا درست از امام درست شنیدید، چیزی نیفتاد، کم نبود، زیاد نبود. چرا؟ چون تبریشون قوی بود. در کلامی دیگری امام صادق میفرماین، فضیل ابن یسار میگه، میگه از امام صادق سوال کردم یا ابن رسول الله آیا حب و بغض در راه خداوند جزء ایمانه یا جزء صفات نکوهیده است؟ مرادش امن الایمان یعنی از اصول اعتقاداته یا از فروعه که حالا کسی عمل کرد عمل نکرد مهم نیست؟ حضرت میفرمایند حلل ایمان الا الحب و البغض. اصلا ایمان یعنی حب و بغض. اگر کسی ایمان داشته باشد و فقط ابراز محبت بکند این منافق است. به تعبیر مرحوم استاد مطهری، کسانی که نونو به نرخ روز میخورن و با همه دوستی میکنن، چه با آدم های گناهکار، گناهشون رو چشم پوشی میکنن، تذکر نمیدن، یا با اونها همونقدر ابراز محبت میکنن که با مؤمنین پابرهنه خالص و پاکیزه، اینا منافقه، اینا مؤمن نیستن. لذا حضرت میفرمایند هل الایمان الا الحب و البغض. بعد حضرت فرمودند شاهد قرآنی این مطلبم این آیه شریفه سوره مبارکه حجرات است که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. آدم مؤمن ایمان برای او لطیف است، برای او زیباست و در نتیجه مؤمن برای او زیباست. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. کفر، فسق، اسیان برای مؤمن زشت است. اگر چشم او به عالم برزخ باز بشود میبیند در عالم برزخ گناهان چه صورت کریهی دارند. که در روایت دارد یک بار پیغمبر اکرم، عایشه در کنار پیغمبر اکرم بود، یهودیان با هم توطئه کرده بودند در مدینه، میومدن خدمت پیغمبر اکرم به جای اینکه بگن سلام علیکم میگفتن سام علیکم. در لغت عبری سام علیکم یعنی لعنت و دوری از رحمت بر شما باد. پیغمبرم متوجه بودن، اونا میگفتن سلام علیکم، پیغمبرم میگفتن علیکم. عایشه متوجه شد که اینا دارن به پیغمبر فحاشی میکنن. نفر دوم آمد گفت سلام علیکم، پیغمبر فرمودن علیکم. نفر سوم عایشه براشفت، شروع کرد تند و کلمات زشت به یهودیان گفتن که شما حیا نمی کنید، خجالت نمی کشید، پیغمبر خدا چه اینها. پیغمبر فهمیدن عایشه آرام باش. عایشه گفت یا رسول الله، مگه نمیدید اینها چه دارن به شما چگونه توهین میکنن؟ فرمودن مگه تو هم ندیدی من به اونها گفتم علیکم؟ پاسخشون رو مطابق خودشون دادن. بعد قرارم به اینجاست، فرمودن بدان که کلام زشت و رکیک ولو که در جای خودش، یعنی کسی میخواد برخورد کنه با کسی، فحش از دهن او خارج بشود، این در عالم برزخ به کریه ترین صورت ظاهر میشود. ولذا کسی که از دهان او زشت و کلمات رکیک خارج میشه در قیامت به صورتی رکیک و دوست او محشور میشود با دوستی که اون دوست کریه ترین منظر را دارد. لذا اجتناب کن، زبانتو کنترل کن. قرازم به این است، در اینجا هم میفهمد و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. کفر، فسق، عصیان، اینو مؤمن اصلا نفرت داره. این ملاکی بود که بزرگان به ما میگفتن. افراد از بنده زیاد سوال میکنن که آقا ما برای اینکه در حب به اهل بیت، اشکمون در محضر سید الشهدا، حال خوش در مناجات در شبهای قدر، اینها به دست بیاد چه باید کرد؟ این دستورش رو در قرآن داریم، در کلمات اهل بیت داریم. بزرگان ما فرمودن اگر کسی میخواهد محبت پروردگار و اولیای الهی در دل او آنچنان به اصطلاح نهادینه بشود، ملکه بشود، باید آنچه که مبغوض اونهاست رو از دلش خارج کنه، چون با مبغوض محبوب نمیتوان محبوب محبوب شد. این از عقلیه. خب چگونه می شود کسی در دلش کفر و عصیان و فسق در دل او باشد و این دل محبوب اولیا و محبوب پروردگار باشد؟ نمی شود. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. و لذا می فهمد اولئک هم الراشدون، کسانی که باید انسان بخواهد بفهمد کی ملکه تقوا در اون نهادینه شده. این ملاک رو پروردگار ما ذکر میکند، میفهمد موقعی که همین آیه که عرض میکنن ملاک استا، که انسان وقتی احساس میکنه در مقابل گناه قرار گرفت، ته دل احساس نفرت بهش دست میده، ولو که حالا به هر دلیلی نمیتونه ابراز کنه، ولی نفرت داشته باشه. در تاکسی نشسته، موسیقی که این موسیقی واقعا حرامه، حالا بنده قبول دارم بله موسیقی حلال داریم، مرزش مشخص نیست، همه اینا درست، موسیقی حرام رو واقعا شنید، ولی که نمیتونه اعتراض کنه، ولی در مجلسی وارد میشود که نمیتواند اعتراض کنه، ولی احساس نفرت بکند. این علامت این است که ملکه تقوا در اون نهادینه شده. این روح سنخیت به گناه ندارد. این لذا با این فضا بنده روایت دیگری را از جناب جابر جعفی که وصفشو در شبهای قبل عرض کردم، روایت بلند ما از جناب جابر است. ایشون از امام باقر نقل میکنند که حضرت گویی یک ملاک به ما میدن که ما میخوایم ببینیم در این شبها چقدر محبوب سید الشهدا هستیم، در این شبها چقدر صدیقه طاهره سلام الله علیها که به زیارت عزاداران سید الشهدا میاند و تهنیت میگن به اونها و خسته نباشید میگن، چقدر محبوب صدیقه طاهره سلام الله علیها هستید. حضرت این بیان از ایشان است. ایشون فرمودن ای جابر، اگر میخوای به خودت نمره بدی، میخوای ببینید در وجود تو چقدر خیر و برکت است که محبوب اهل بیتی، ان اردت ان تعلم ان فیک خیرا، به خودت رو به قول معروف بازرسی کن، به قلبت دقیق نگاه کن. که به نظر بنده این توصیه مرحوم سیدن طاووس که به اصطلاح امام المراقبین بهش میگفتن. ایشون گفت وقتی که انسان خلوت با خودش میکنه، چه وقته؟ قبل از خوابه. انسان وضوشو گرفته، که مستحب هم از انسان با وضو به بستر خواب برود، وضوشو گرفته، حالا قرآنی خوانده است یا یه توجهی یا هرچی، میخواد بستر خواب بره، حتی در بستر که قرار گرفته یه لحظه 5 دقیقه هم نه، فکر بکنه که من امروز بر من چه گذشت. این عین روایت است، من از صبح که بلند شدم تا شب چی کار کردم، چقدر خیر از من صادر شد، چقدر شر از من صادر شد. ازاد دارد حضرت محمد اگر میخوای این موقع ها بررسی کنت رو، ببین آیا مؤمنین رو دوست داری؟ اگه همسرت رو دوست داری چرا دوست داری؟ اگه بچه هاتو دوست داری چرا دوست داری؟ اگر فلان دوستتو دوست داری چون پول داره؟ چون تا بهش تلفن میکنی کارت را میندازه؟ چون میخوای بری سفر ماشین خوبی داره باهاش سفر میخوای بری بیشتر لذت میبری؟ چرا؟ ببین کسانی که دوست داری ملاکشون ملاک دوستی تو به خاطر خداست، ولو که به خاطر ممکن دوستی اتومبیل خوبی داره، خوش برخورده، خب بله خداوند میفهمد وقتی نعمتی خدا بهتون داد از نعمت استفاده کنید در مسیر توحید. ماشین خوب داشتن، خانه خوب داشتن، مال داشتن اتفاقا دارد در روایت که ان حیات الاسلام و حیات المسلمین اذا کان الاموال فی ید من یعرف الاسلام و یعرف اهله. مثلا حیات اسلام و مسلمین موقعی است که پول دست آدمای خبیر به اسلام و به شرایط روز مسلمانان قرار بگیرد. که بنده در 40 بود عرض میکردم، حالا من الان به برکت سیدالشهدا عرض میکنم، عزیزان من بنده کاملا مسلطم به وضع فرهنگی مملکت چون کارم اینه. عزیزان من مسجد ساختن خیلی خوبه، مدرسه سازی و خیرین مدرسه ساز خیلی کار خوبی میکنن، ولی بالاتر از این بیایید معلم سازی کنیم که مدارس ما معلم خوب ندارد. بچه های ما اگه زیر خیمه هم درس بخونن ولی معلم خوبی بر سر اونها باشن خوب تربیت میشن، ولی اگر مدرسه خوب داشته باشیم وسائل رفاهی خوب داشته باشه معلم خوب نداشته باشن بچه ها رها. چرا دانش آموز ما تا سطح دانشگاه هم میاد بالا هر سال هم درس قرآن و تعلیمات دینی دارند دا. ولی جلو روش قرآن میذاری روحانی قرآن رو در رشته های فنی مهندسی و پزشکی و رشته های سنگین دانشگاهی رتبه اول کشور خوب نمیتونن قرآنی که عهد الهیشون هست بخوانن. چرا؟ چون معلم خوب نداشتن. بیایید خیرین معلم ساز هم داشته باشیم، بیایید جاهایی درست بکنیم که معلمین رو درستی تربیت بکنیم. بیمارستان ساختن خوبه ولی بیمارستان بدون پزشک به درد نمیخوره، بیایید پزشک بسازیم، پزشک روح. لذا در اینجا حضرت میفرمایند نگاه کن ببین آیا دوستت رو اهل طاعت رو واقعا دوست داری به خاطر خدا، و از اون طرف یبغض اهل معصیته. وقتی اهل معصیت فامیلت حتی پدرت مادرت اینها رو داری احترامش رو باید حفظ کنی ها، ولی تای دل دوستش نداری. چرا؟ چون اهل معصیته. اگه این طور هستی ففیک خیر، بتون خوب بدون تو آدم رستگاری، تو آدمی هستی که خیر در درون تو نهادینه است. والله یحبک، بدون اون موقع خدا هم تو رو دوست داره و دوستی خدا در دنیا و آخرت برای تو ذخیره خواهد بود قطعا. و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، و اگر به عکسش بود اهل طاعت رو دوست نداشتی و اهل معصیت رو دوست داشتی چون باهاشون خوش بودی. بدون فلسفی که خیر و لاهو یبق زوج، و بدان که ول مرء معمعن احب، بدان که انسان در اولین لحظه که فراغت از دنیا پیدا می کند و به عالم برزخ وارد می شود یقیناً بدانیم هممون که دوستان ما به سراغ ما خواهند آمد. بل مرعوم امن شخص در عالم آخرت و در برزخ با دوستانش محشور می شود. ببینید دوستانمون کی هست. ببینید بنده با این بیانات که این مشتی از خروار است و به تعبیر زیباتر باید بگوییم گلیست از خرمن کلمات اهل بیت، که ما رو نسبت به این مسئله مهم زندگیمون که لحظه لحظه زندگیمون با اینها ما برخورد داریم، که حالا این مطلب من در قرآن هم پیاده خواهم کرد بعدن انشاءالله. ما داریم تا به اونجایی که این روایت پایانی هم عرض بکنم که اینو امام سجاد علیه السلام میفرماید. روایت طولانی است، من ترجمهشو میخونم تو اون جای حساسش و خود متن روایت رو میخونم. ضمناً عرض بکنم تمام روایتی که خوندم در باب حب و بغض مؤمنین در اصول کافی است، اگه خواستید مراجعه بفرمایید. این روایت امام سجاد میفرماید که در روز قیامت که میشود با اون وضعیت که همه فریادشون بلند است از شدت سختی و زحمت و دارد، در برخی از روایات باب معاد، نه برای همه البته، با این که عرض میکنم مال کسانی است که باید معطل بشن، دارد که اینا انقدر معطل میشن در صف حساب و کتاب، اون کسانی که دیگران رو در زندگی دنیایشون معطل کردن، اون اداریایی که امروز و فردا کردن ارباب روزیو رو که میتونستن کارشون رو همون موقع انجام بدن، اون کسانی که قدرت داشتن پزشک بودن، مهندس بودن، هر کس در رشته خودش میتونست دستش میومد معلمی رو، دانش آموزی رو، کسی که بهشون محتاج بود کارشون زود راه بندازه، حالا معطل کردن، اونجا هم باید معطل بشه. دارد بعضیا انقدر معطل میشن که آخر سر در صفحه حساب و کتاب دستشون رو بلند میکنن میگن خدایا تکلیف ما رو روشن کن، جهنمی هم هستیم، از این بلا تکلیفی بیان بیرون. ببینید چقدر عالم قیامت برای برخی دارد از پیغمبر اکرم سوال میکنن مؤمن اینقدر طول میکشه میفهمد نه به اندازه یک نماز مکتوبه. من نمیخوام عرض بکنم برای مؤمن نماز مکتوبه یعنی یه نماز ظهر است. دارد برای برخی سوال میکنن در همون بهار هست که وقتی اینا وارد بهشت میشن بهشون میگن شما چقدر در برزخ معطل میشین، میگن در قیامت مثلا قیامتی ندیدیم. بهشون میگن شما جهنم رو دیدید، میگن نه والله جهنم هم ندیدیم. میگن نه همون گل و ریحانی که عبور کردید همونا جهنم بود، برای شما گل و ریحان شد. ولی عرض من این است علی ای حال ما باید احتیاط کنیم در اون فشار و سختی. در این روایت که میخونم دارد که ناگهان منادی از عالم غیب از سوی پروردگار ندا میدهد که این ندای او را همه انسانها از مؤمن و کافر میشنوند. ندا این است این المتحابون فی الله، اونایی که در زندگیشون به خاطر خدا دیگران رو دوست داشتن و تولی و تبریشون به خاطر خدا بود. میگوید این ندا که بلند میشه بعد گردنهایی از میان مردم بر میخیزد و به تعبیر ما انگشتاشون رو بلند میکنند که ما بودیم. به اونها خطاب میشود اذهبوا الی الجنت بغیر حساب، از صف بیایید بیرون، از شما حساب کشی نخواهد شد، بی حساب وارد بهشت بشید. اینها در این فضا ملائکه دربان بهشت وقتی به اونها میرسن میگن کجا؟ حالا دقیقا تعبیر وقت اینطوری است فتلقاهم الملائکه فیقولون الی این، کجا حساب کشی بشین؟ اینجا هر کس بدون حساب نباید وارد بشه، شما حساباتون رسیدید، نامه عملتون رو کنترل کردید. اینا میگن الی الجنت بغیر حساب، ما بدون حساب بناس وارد بهشت بشیم. فیقولون فایو ضرب انتم من الناس، شما از کدوم گروه از مردمین؟ همه کس رو اینجوری بهشون اجازه نمیدن بدون حساب وارد بهشت بشن. اینا میگن نحن المتحابون فی الله، ما کسانی بودیم که به خاطر خدا دیگران رو دوست داشتیم. اونها تا این کلام میشنون میگن بله به ما هم اینطور سفارش شده بود. ایش ای انکانت اعمال کن، اینها بازخ میدن، ملائکه میگن خب چه عملی انجام دادید که اینطور به این مقام رسیدید؟ اینها میگن نحب فی الله و نبغض فی الله، ما به خاطر خدا دوستی کردیم و به خاطر خدا هم با دشمنان خدا دشمن بودیم. فیقولو اونا هم جواب میدن نعم اجر العاملین، حقتونه، درسته، بفرمایید. بنابراین بنده عرضم در مجموعه عرایزم که دیگه خاتمه بدم این قسمت رو این است که پس بنابراین معلوم می شود ارزشی را که زیارت عاشورا در میان سایر زیارات دارد و حضرات ائمه معصومین حتی خودشون، کما اینکه علقمه به خدمت امام صادق علیه السلام که مشرف می شود، خود امام صادق می فهمید این زیارت عاشورا رو بکن که ما هم با این زیارت جد محسین رو زیارت می کردیم. یعنی زیارت عاشورا معروف بود میان حضرات ائمه معصومین علیهم السلام. به جناب شیخ انصاری شیخ اعظم گفتن شما با این احاطه‌ای که بر همه روایات اهل بیت و نصوص دینی و قرآن دارید و در اون مرتبه از اجتهاد قرار دادید، در میان همه اعمال چه عملی است که شما توصیه میکنید؟ فرمود من در تمام طول عمرم دو عمل رو از دست ندیدم از زمان بلوغم. یعنی این پرانتز رو از بنده داشته باشید عزیزان من، بزرگان اگر به جایی رسیدن ما عقبشون رو مطالعه کنیم، اون نقطه قله‌شون رو نگاه نکنیم. یک کوهنورد هزاران هزار صدمه خورده است تا در قله کوه پرچم افتخار دستش میدن بر قله میکوبد. لذا امثال بزرگانی مثل امام امت، مثل شهدای ما، مثل امام امت، گتره خداوند اینها رو به اون مقام نرسون، حساب داره. لذا ما میبینیم در این مقام اگه اینها اینطور بودن، تو این فضا این صدمه ها رو خوردن. حالا من در همین جا زمانم رو نگاه میکنم، به لحظات پایان رسیده. بعد نیست من عرضم اینه، ما در ایام عاشورا و در ایام دهه محرم خیلی مناسب اون نقاطی که عرض میکنم معمولا کمتر در مقاتل به اونها میپردازن بپردازیم، چون خودمون رو باید نمره بدیم که اگر در سال 61 هجری بودیم و در کنار سید و شهدا قرار می گرفتیم کجا قرار می گرفتیم، آیا اصلا در میان اصحاب قرار می گرفتیم یا می مونیم در میان راه و چطور. من چون بحث تبری مطرح شد، بنده به مناسبت می خوام یادی بکنم از یکی از اصحابی که گمنام و در قربت و در نهایت خلاصه حسرت، ولی از موالیان و از آگاهان کوفه و از متبرعین از دشمنان اهل بیت شهید شد. ببینید در سال 60 هجری ظاهرا نیمه رجبه که معاویه به درک واصل میشه، تا به درک واصل میشه بلافاصله خب یزید هم از خیلی قبلتر معرفی کرده به عنوان جانشینی خودش، خودش هم در همون زمان حیاتش میگه من به یزید رو میکنه اواخر عمرش. عجیب هم این است که وقتی میمیره به درک واصل میشه یزید کنار بستر پدر نبود، دنبال عیاشیش بود، بهش خبر نگه بابا بابات مرد بیاد مسند خلافت رو تحویل بگیر. اون موقع مست و به اون حالت خاص اومد در مسند پدر نشست، ولی معاویه دارد در همون زمان حیاتش اواخر عمرش رو کرده به یزید گفته بود من همه گردنهای کلوفتی که احتمال داشت در مقابل خلافت تو بیستن همه رو شکستن، تو مشکلی برای خلافت نداری الا دو نفر، یکی عبدالله ابن عمر، معذرت میخوام، عبدالله ابن زبیر، اینو گردنشو بشکن اصلا باهاش ذره کوتاه نیاد، یکی هم حسین ابن علی است، با او کوتاه بیاد با او در نیفت. و من تا اونجایی که میشد با او مماشات کردم، به احترامش رو و حریمش رو حفظ کردم، تو هم حفظ کن. و بعد به درک واصل شد، تا به درک واصل شد بلافاصله خبر به کوفیان رسید، در خانه حبیب ظاهرن جمع شدن صنادید کوفه بزرگان مثل خورجنای مسلم، جناب حبیب هم که صاحب منزل بود، چند نفر دیگر هم اسم میارن، حالا دیگر الان وقت میگرفت نشه، قرارزن به این است میگن نامه بنویسیم به سید الشهدا که بیایید کاملا زمینه مساعده برای بیعت با شما. خب ببینید یه لحظه روی این تأمل بفرمایید، فاصله کوفه تا مکه بنده تقریبا محاسبه کردم حدود 1400 کیلومتر. حالا اگر در بیراها هم بزنن که اینها برای اینکه بتونن از شر دشمنان حفظ بشن، حدود 1400 تا 1500 کیلومتر جاده آسفالت هم نبوده، اتوبان هم نبوده، اتومبیل هم اتومبیل کولردار نبوده، اینا باید از سنگلاخ و کوه و در و دشت، مخصوصا فاصله طولانی از مکه تا حدود تقریبا نزدیکی‌های عراق، بعد بیابان‌های قفر لایزرع رو باید طی بکنن. بله تذکرتن خیلی خوبه، من چون ماجرای شیخ رو عرض میکردم، بعد به جناب شیخ انصاری فرمودن تو در تمام طول عمرتون چی رو ترک نفرمودید؟ ایشون فرمود یک از اول عمرم بلوغم، یک زیارت عاشورا رو با لعم و سلام کامل، و دیگری نماز جناب جعفر طیار رو در نماز شب. ببینید شیخ انصاری علمیتش فقط اون رو شیخ نکرد، که بنده در زمانی که در قوم مشرف بودم استادی داشتم اسمشم خوبه بیارم، مرحوم آشلی آقای اشتهاردی، ایشون با اینکه خیلی با فضل بود مقید بود همیشه لمعتین رو تدریس میکرد نهایتاً مکاسب رو، بعد ما به ایشون گفتیم آقا شما با این فضلت به درس خارج بگی، چرا همش لمعتین رو میگی و مکاسب؟ ایشون فرمود من انقدر نورانیت در قلم شهیدین و جناب شیخ میبینم نمیتوانم از این کتاب ها عبور کنم، تا آخر عمرم هم نسخ کردم همین کتاب ها رو تدریس کنم. امید شیخ انصاری بی خود شیخ انصاری نشو جناب شهید. اینها درس برای جوانان عزیز ما دارد. در روایت جوانی که از اول جوانی مقید بشه خودش آلده به گناه نکنه. عزیزان جوان من، در روزگار فعلی فشار شهوات جنسی و شهوات شکمی و شهوات زرق و برق دنیا به همه فشار میاره. هنر این است که ما این فشارها رو بتونیم به سلامت دوران جوانی رو به دوران ازدواج و بعد از اون دوران بعد طی بکنیم. اگر در روایت دارد کسی در دوران جوانی توانست شیطان رو بشکند در مقابل این جنودش، جند شهوت، شهوت طعام، شهوت زرق و برق، شهوت بروز بودن، لباسها مد آخر بودن، این جو شفت بشکنت دارد در روایت خداوند در زمانی که به میان سالی میرسد او را اجر، به او اجر 72 صدیق را میدهد. عنایت دارید در اون آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران صدیقین مقامشون بالاتر از شهداست. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، بعد بلافاصله صدیقین، بعد شهدا، بعد صالحین. خداوند اجر 72 صدیق هم داد. لذا جوانهای عزیز ما قدر خودشونو بدونن، به شرطی خودشونو حفظ کنن. شیخ انصاری شیخ انصاری نشد مگر به این حال. علیه حال من عرضم رو تکمیل کردم. دارد که ایشون جناب قیس مأمور می شود نامه رو به امام سید الشهدا برساند. اسب می تازد در کوتاه ترین مدت 1500 کیلومتر را، یا بگیم 1400 کیلومتر را نامه را به امام می رساند. حضرت جواب نامه را می نویسند، میگن برگردون به موالیان ما در کوفه. ایشون در فاصله کوتاه 1400 کیلومتر، تصورشو بکنید، من حالا آروم آروم جلو میرم، نامه را به کوفیان می رساند. دو مرتبه اونها جواب میدن که آقا نامه های فراوان دیگری آمده است، شما این نامه ها رو به حضرت برسانید. دو مرتبه ایشون نامه رو برمیگردوند به سید الشهدا. سید الشهدا نامه ها رو که میباند، حساب کنید از دست من خارج میشه، تا به حال 3400 کیلومتر ایشون اسب دوانده. دو مرتبه حضرت میگن با جناب مسلم برو به سمت کوفه ببین وضعیت چطوره، چون مسلم تیزهوش بود، میخواست مطمئن بشه که واقعا نامه ها درست است و تکلیف است برای ایشون که بیاید یا هنوز نه. جناب مسلم با جناب قیس مجدداً به سمت کوفه برمیگردند. در میانه راه را گم میکنند. یعنی بنده فکر میکنم گاهی اوقات مثل این که این مدال آتش باید برای همه اصحاب سید الشهدا وجود داشته باشه. یعنی حتی اونایی که مثل جناب مسلم در رکاب سید الشهدا نه در روز عاشورا قبلتر شهید شدن، باید عطشان شهید بشن. یعنی مقام شهید به حساب شرایط مختلفشه. لذا دارد که اینها وقتی که به سمت کوفه می رفتن راه رو بلد گرفتن، بلد راه رو گم کرد، گرفتار آتش شدن در بیابانهای قفر اطراف کوفه. انقدر آتش به آنها فشار آورد دو بلد از شدت آتش مردند. و بعد جناب قیس با مسلم با زحمت، ببینید این که میگن دو بلد مردند، معلوم است اینها با چه حالی خودشون رو به روستاهای اطراف کوفه رساندن و در اونجا جناب مسلم شرایط رو مساعد ندید. به قیس گفت برگرد و به امام اطلاع بده من شرایط رو، درسته که نامه نوشتن ولی مساعد نمیبینم. حالا چند کیلومتری کوفه است؟ اون زمان که بنده یادم هست حدود 400 کیلومتری کوفه، یعنی 1400 متر میشه 1000 کیلومتر. دو مرتبه جناب قیس 1000 کیلومتر اسب میتازد. به سید الشهدا خبر میدهد که جناب مسلم چنین فرمود. سید الشهدا میفرماید نه، باید حجت بر ما تموم بشه، برگرد به مسلم بگو حتما برو کوفه. 1400 کیلومتر دیگر جناب قیس به همراه مسلم از اون ناحیه اسب میتازد، به کوفه وارد میشود. تا الان چند کیلومتر شد؟ جمعا بالای 5000 کیلومتر. یعنی تصور کنید فاصله کوفه تا مکه تقریبا فاصله اصفهان است تا مشهد. در کوفه جناب مسلم وضعیت رو مناسب میبینه، همه بیعت میکنن. در تاریخ خوندید، من توضیح دادم. به جناب قیس میگوید برگرد به سید الشهدا بگو وضعیت مناسبه. حالا دیگه الان شرایط هی داره فشرده تر میشه و باید به سرعت خبر برسه. جناب قیس ببینید 1400 کیلومتر باید در چه زمان کوتاهی که چه بسا اسبهای زیر پای قیس به هدر رفت و ایشون اسب عوض میکرد. و این چقدر توان، چون دارد در مقاتل نویسن قیس ابن مسحر سیداوی شجاع اون و متبر این من الاعدا، و بعد میگن چابک بوده است خیلی، و بعد اصیل بوده است، از قبیله ظاهرا اشنا کنم بنی تمیم، از رشته های اصیل بنی تمیم. دو مرتبه به خدمت امام میآید. امام نامه مجددی به جناب قیس نویسن، میگن برسون به دست مسلم بگو ما در راهی، که در این راه آخر که جمعاً من حساب کردم میشه حدود 7000 کیلومتر در دوران کوتاه، جناب قیس به حوالی کوفه که میرسد توسط حسین با ه و صاد، ه جیمی، حسین ابن تمیم که سرشرطه ابن زیاد بود دستگیر میشود و بعد تا میاد دستگیر بشه نامه رو پاره پاره میکنه میذاره توی دهنش، و چون اگه پاره پاره میکرد میریختن به هم میبستن توی دهنش و میبلد. حسین میگه تو کی؟ میگه من پیک سید الشهدا. چی کاره ای نامه دارم برای شیعیان کوفه؟ چی بود؟ میگه خب اگه به تو میخواستم بگن که برای تو نامه نمیشن، برای شیعیان کوفه بود. حسین اون برای پری ابن زیاد، ابن زیاد همین سوال میکنه همین جواب میده. ابن زیاد میگه ملعون، یا باید بری بالای منبر لعنت کنی سید علیاذ بالله سید الشهدا و بنی هاشم را، و یا گردن تو میذارم. میگه من میرم بالای منبر، میگم اون چی تو میخوای. میره بالای منبر، پیام سید الشهدا را علنی برای تمام کوفیان، ببینید تبریک عرض میکنم، یعنی فراست، یعنی انسان بداند در کجا چگونه خشم خود را ابراز کند. بله همونجا چهار تا حرف زشت و رکیک جلوی حسین هم در میاد، همونجا سرشو برای ابن زیاد میبردن. فراست و زیرکی، و در اونجاست که ایشون رو دستور شهادتش رو میدن. عرضم به این است، ببینید استقامت به تعبیر آیت الله جوادی آملی این داستان قیس رو تعریف میکردن. بعد میگفتن ببینید این وقتی در محضر سید الشهدا قرار میگیرد در عالم برزخ، او میگوید در قبال این استقامتی که من عاشقانه تقدیم درگاه شما کردم چه به من خواهید داد؟ ببینید ما وقتی میگیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این استقامت رو انسان در چهره های بزرگان اصحاب سید الشهدا باید ترسیم کنه. قیس در دوران حدود 3 ماه الی 4 ماه اکثر 7000 کیلومتر رو در بدترین شرایط اسب میتازد تا پیام رو به درستی ببرد و بیاورد و در آخر هم شربت شهادت بنوشد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و لعنت الله علی ظالمیهم و قاصدی حقوقهم و قاتلیهم من الان الی یوم القیامه. صلوات خیر بفرمایید.